بکنه. همون مثلا بس که در مورد بانک مرکزی داریم، در مورد بانک ها مجلس هم در حوزه نظارت بر دستگاه ها در حوزه اجرایی شدن قوانین باید جدی باشه. یعنی که ما بیان بگیم خب حالا این دفعه که امروز که تحریمیم، فردام که نمیدونم با آمریکا فلان مطلب داریم، پس فردام با اروپا فلان مطلب داریم، بحثو بوده از ابتدای انقلاب بوده، آینده هم خواهد بود، کم و زیاد داره بر اساس سیاست هایی که حالا نظام داره و بر اساس تعاملاتی که حالا در این بسیار با قبل. اما ما این نافیه این نمیشود که ما در حوزه وظیفه نظارتیمون کوتاه بیان. مجلس میتواند این رو با یک ضرب الاجر به صورت مکتوب، به صورت مکتوب رئیس بانک مرکزی باشه، وزیر اقتصاد دارایی باشه، رئیس دام برنامه‌ریزی باشه، حتی معاون رئیس جمهور باشه، که اینو در یک جلسه عمومی مشترک اینو صورت جلسه کنه. اگه این کار نکنید، ما از این حربه نظارتی، از این ماده آیین نامه برای برهار بحث نظارتی استفاده میکنیم، نشان بدهد که مجلس در حوزه نظارت جدیست. و ما امروز به لحاظ این که ما این نشان رو در حوزه تصمیم سازان و مدیرانمون نداریم، بخشی از این مسائلی که فسادهایی که در کشور رخ میده به خاطر همین نوع تعاملی است که بین مسئولان وجود داره. نوع تعامل گفتاری خیلی محترمانه، به به و چهچه، به کسی چیزی نگیم بر نخوره، این اینجوریه، این وابسته فلانیه، این وابسته فلانیه. ما امروز نیازمند یک حرکت جدی هستیم در نوع برخورد نظارتی، اما محترمانه. اگر هم کسی به بحث نظارت تمکین نکرد، باید برخورد دقیق قضایی بشه. و ما امروز ما این مردم مطالبات دارن. در حوزه کمیسیون اقتصادی اتفاقا من میخوام بگم کمیسیون اقتصادی امروز شاید یکی از مهمترین کمیسیون های اقتصادی به کمیسیون مجلسه، چون ما امروز بحث معیشت، بحث نظام اقتصادی، بازار پول سرمایه و همه حوزه‌هایی که برمیگرده به اقتصاد در وظایف کمیسیون اقتصادی است که امیدواریم حالا دوستان بتونن توی این قضیه این اراده رو به کارگیری کنن. و امروز ما اتفاقا میخوام از جلسه سران قوا به هر حال تفویضاتی که از سوی رهبری به سران قوا اختیاراتی اعطا شده برای اینکه بتوان در حوزه اقتصادی تصمیمات سریع و عمل بگیرن، این فضا امروز بسیار مناسبه. حتی اگر کمیسیون اقتصادی میبیند که مجلس هم بر حال شرایطش از لحاظ تقنینی و نظارت مساعد نیست، میتونه از باب سران قوا وارد بشه، پیشنهادات رو ارائه کنه و اونجا بتونه این مطالبه رو داشته باشه که این کار نظارت انجام بشه.
آقای دکتر بوغوزیان، عرضم به حضورتون که این سوالی که من دارم برمیگرده به اون نوع فعالیت از اتحادیه در انجمن بانکداران خبره. ببینید، یه روالی وجود داره برای اینکه یک بانکی تأسیس بشه. طبیعتاً ما الان مواجه با این هستیم که رفتارهای بانکی ما الان رفتارهای مناسبی نیست، یعنی در شأن یک نظام بانکداری نیستش، و الان هم این مشکلاتی که داریم میبینیم بیشتر حاصل همین نوع عدم رفتارهای صحیح بوده. اینهایی که در واقع میان درخواست میکنن مؤسسه مالی رو، در واقع درخواست افتتاحش رو دارن، بعد اون مؤسسه تبدیل به بانک خصوصی میشه و و و، آیا اینها اون از اون صلاحیت‌های لازم برخوردار هستن؟ چون خیلی نکته مهمیه. ما همون ابتدا اگر این رو یه مقداری سفت و سخت بگیریم، فکر می‌کنم بعدش دوچار این مشکل نشیم. این همچین سیستمی وجود داره در این امر آقای دکتر؟
از نظر مسیر تأسیس بانک بله، یعنی از بس درخواست مجوز بعد بهشون مهلتی داده میشه تا سیستمشون رو بچینن، ولی بعضیا در همون قسمت که معطل میشن در بخش مجوز رفتن و مؤسسه‌شون رو افتتاح کردن، به اصطلاح منابع رو جذب کردن، مصارفشون هم انجام دادن، حالا بانک مرکزی میگه شما مجوزت کجاست و تازه اون بحثا پیش میاد. ولی مسیر وجود داره، نظارت ضعیف بوده.
چرا اغلب این مؤسسات مالی ما و این بانک ها افتادن توی بحث بنگاهداری و بحث تخریب اقتصاد و تولید اینا؟ اگر واقعا این از ابتدا بوده، یه دفعه چرا دوچاری همچین چرخش
عجیبی شدن؟ بحث نظارت مرحله به مرحلهش ضعیف شده
سر همون نظارت.
و این که من حالا چون با توجه به این که ما بحث آثار مخرب بنگاهداری رو داشتیم، من یه چیزم در آخر بپردازم به این قضیه که بله که چه آثار مخربی داشته بنگاهداری بانک ها. این تولید ما نیازمند نقدینگی است، همه منتظر سرمایه در گردش مناسبن، ما از طرف نقدینگی سرگردان رو داریم که همیشه رشد نقدینگی بحث روز بوده، از طرفی کمبود نقدینگی یعنی اون سرمایه مورد نیاز بنگاه ها. این سرمایه از کجا باید تامین بشه؟ از بورس باید تامین بشه یا از بانک؟ بانک محوری اقتصاد ما و بورس محوری، حالا همه جا میگن بورس محوری خوبه، حالا ما شدیم بانک محوری. حالا خود بانک محوریش هم ضعیفه، یعنی بانک پول نداره. چرا؟ چون رفته بلوکه شده تو بحث ساختمان‌ها و پروژه‌ای که خودش درگیره و اونها معمولاً الان هم ساخته شدن ولی تبدیل به پول نقد نشدن. اینه که بنگاهداری بانک ها اثر مخربش تو قسمت در واقع عدم تامین نیاز نقدینگی کافی برای مؤسسات تولیدی هم است.
بله مرسی. خب آقای دکتر میر محمدی، عرضم به حضورتون که این بحث نظارت رو باز هم داریم، یعنی ما هر از هر طرفی میخوایم نگاه بکنیم میرسیم به این بحث نظارت بانک مرکزی بر امر بانکداری بانک‌های مختلف. حالا برای این در جریان هستید که از اون زمانی که آقای دکتر همتی مسئولیت بانک مرکزی رو به عهده گرفتن یک تحرکات خوبی داره شکل میگیره. یکی از اون مباحث یا اون تحرکات بحث اصلاح نظام ساختار بانکی هستش. تا چه اندازه این حرکت رو شما مثبت ارزیابی میکنید؟
من به نظرم میرسه که قطعا اصلاح ساختار بانک ها باید صورت بگیره، یعنی بانک های ما نیاز به همپوشانی دارن. تصمیمی که اخیراً حالا بانک مرکزی گرفت در مورد این که بانک هایی که در سهامدارانشون به اصطلاح بخش های نظامی هستن اینا در هم ادغام بشن در یک بانک جدید، این خودش تصمیم اصلاح ساختاره، بسیار امر مبارکی است. یعنی ما امروز در حوزه تجمیع سازی به اصطلاح بازار ببریم دیگه که بانک ها رو تجمیع بشن با هم، منابعشون تجمیع بشه، هزینه هاشون کاهش پیدا کنه، بانکداری الکترونیک رونق پیدا کنه و ما بحث بنگاهداری رو از بنگاهداری به هر حال منفک بشن. اگر ما بتوانیم این کارو، یعنی بانک مرکزی امروز اگر یا دکتر همتی دارن اقداماتی انجام میدن به خاطر اینکه اختیاراتی از سران قوا گرفتن، یعنی جنبه استقلالی بانک مرکزی در این دوره حضور ایشون به لحاظی که ایشون خب هم آگاه بود، به حوزه بیمه آگاه بود، به حوزه بانک آگاه بود، در حوزه‌های تئوری و اجرایی کاملا دستش تو کار بود، قبل از که مسئولیت رو بگیره به نظرم این به هر حال اطمینان خاطر رو از مسئولین کشور گرفته بود و با این اطمینان خاطر و با این به اصطلاح تضمین وارد این کار شد و امروز نگاه میکنیم کاری که داره انجام میشه کارهای مثبتی است و داره به مسیر اصلی. لذا معتقدیم که اصلاح ساختار بانک ها هم یک امر بسیار واجبی است و میتونه تو این قضیه بانک ها رو ببره به سمت و سویی که در ریل اصلی خودشون قرار
گیرن. خیلی متشکرم. خب آقای دکتر بوغزه نکته ای ندارید؟ فقط در چند ثانیه، یعنی 30 ثانیه.
بله من فکر کنم در خصوص اصلاح ساختار مثلا ترازنامه‌ای و خود ساختار بانک‌ها یک جلسه جدایی بذارید که خود در واقع دستاوردها هم در انجمن منعکس بشه.
ممنونم آقای دکتر. خیلی سپاسگزارم از میهمانان بزرگوار برنامه امروز، جناب آقای دکتر میر محمدی عضو محترم نمایندگان ادواری مجلس و مشاور محترم معاونت قوانین، و جناب آقای دکتر بوغوزیان از اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه و قائم مقام انجمن بانکداران خبره. تشکر میکنم از شما شنوندگان که حوصله به خرج دادید تا انتهای بحث امروز ما رو دنبال کردید. میدونید بحث امروزمون به همون تیتر سلسله در واقع به صورت پرونده‌ای هستش که این هفته داریم دنبال میکنیم، آسیب شناسی عملکرد بانک‌ها. امروز بحث بنگاهداری رو داشتیم که باعث تخریب در واقع اقتصاد و تولید کشورمون شده. سوالاتی در این زمینه مطرح شد که عمده در واقع بحث امروز ما روی بحث جدی گرفتن نظارت بانک مرکزی بر امر بانکداری در بانک‌های کشور ما بود که اگر انشالله این مسئله به صورت جدی دنبال بشه و مجلس شورای اسلامی هم در این زمینه نظارت جدی خودش رو داشته باشه، این امید هستش که این بحث مازاد دارایی بانک ها در این سال تعیین تکلیف بشه و ما شاهد در واقع رونق تولید با ارائه تسهیلات به موقع و مناسب از سوی بانک ها در این زمینه باشیم. امیدوارم که از بحث های امروز حظ و بهره کافی رو برده باشید. تا یه گفتگوی اقتصادی دیگر، همه شما عزیزان شنونده رو به خداوند متعال میسپارم. خدا یار و نگهدار شما.
گفتگوی اقتصادی رو شنیدید شما دوستان عزیز شنونده و همراهان رادیو گفتگو. سپاسگزاریم از همراهی همه شما عزیزان. اما در ابتدای سال جاری مناطقی از کشورمون دچار حادثه سیل شد و هموطنانمون در این مناطق مشکلاتی براشون پدید اومد که در این لحظه گفتگو میکنم با جناب آقای بهنام خاکزاد، مسئول مجمع جهادگران استان مازندران. آقای خاکزاد سلام، وقت شما بخیر.
عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر شما و همه هموطنان ایران اسلامی، در خدمتتون هستم.
بزرگواری. در مورد فعالیت گروه های جهادی و مناطق سیل زده کشورمون توضیح می‌فرمایید؟
خب مردم در اطلاع هستن که از 28 اسفند ماه سال قبل مردم مازندران مهمانی ناخوانده داشتن به نام سیل، که از 22 شهرستانی که تو استان مازندران هست 6 شهرستان واقع سیل قرار گرفت. در زمانی که زمان بحران سیل بود 520 گروه جهادی در شرایط بحرانی در قالب لایروبی، پاکسازی و توزیع غذای گرم و خدماتی که ارائه کردن از نظر عمرانی، فرهنگی و بهداشت و درمان مشغول به کمک به مردم سیل زده استان مازندران بودند.
بله.
اگر مطلب خاص دیگه هم هست در خدمتتون هستم. ما 274 خونه رو توسط همین گروه های جهادی که در کنار مردم بودن مرمت و بازسازی شدن.
بله.
و به 43 تا سرگروه جهادی که در کنار مردم بودن اومدن در صحنه بعد از ایامی که بحران تموم شد و در بحث احداث منازل اونایی که سیل زده شدن اومدن کمک حال مردم شدن و فکر میکنم الان 50-70% از امورات احداث منازل خونه‌های سیل زده رو هم پیش بردن به یاری خدا.
فقط در بحث بازسازی منازل شما فعالیت داشتین؟
بازسازی منازل، ما خدماتی رو که ارائه میدادن گروه‌های جهادی خدمات فرهنگی هم بود در مناطق سیل زده، خدمات فرهنگی داشتن برای بچه ها، چون ایامی رو مردم مازندران در واقع سیل قرار گرفتن که ایام عید بود، همه خونه ها سفره هفت سین و سال تحویل و، ولی مردم مازندران خصوصا تو شهرستان سیمرغ، ساری و میاندرود در اون زمان مردم واقعی سیل قرار گرفتن و این گروه های جهادی بودن که در کنار همه سازمان ها، همه نهادها، هلال احمر، بسیج، از همه اخشار و نهادها در کنار مردم بودند و کمک حال مردم بودند.
بسیار عالی. شما مجموعه جهادگرانی که فعالیت میکنن در استان مازندران و تحت عنوان مجموعه جهادگران استان مازندران چند نفره؟
مجموعه جهادگران استان مازندران در هر شهرستان از 22 تا شهرستانی که هستن در استان مازندران مشغول به خدمت هستن، در همه شهرستان ها گروه های جهادی هستن که در کنار مردم هستن، ولی زمان سیل از همه شهرستان ها اومدن معین این 6 شهرستان شدن و کمک حال این 6 شهرستان از نظر نیروی انسانی، پشتیبانی، از توزیع غذای گرم و غیره بودن و کمک حال مردم بودن. از همه شهرستان های ما مجمع جهادگران استان مازندران تقریبا 2 سالی است که راه اندازی شد و از همه شهرستان ها افراد جهادی، افرادی که دغدغه خدمت به مردم عزیزشون رو دارن هستن و کمک حال مردم هستن.
شعار این گروه چی آقای خاکزاد؟
می سازیم تا ساخته شویم. چیزایی رو می سازیم که خودمون را بیفتیم در کنار مردم عزیز.
متشکرم از شما. خداحافظ.
سلامت باشید. خداحافظ.
گفتگو کردم با آقای بهنام خاکزاد، مسئول مجمع جهادگران استان مازندران، پیرامون فعالیت این مجمع در استان مازندران پس از وقوع سیل سال جاری. شما هموطنان فهیم ایران زمین میتونید نظر، پیشنهاد و انتقاد سازنده خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. هر جای این کشور پهناور که هستید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با شماره تلفن 162 تماس بگیرید. همکاران ما در این واحد صدای شما رو ضبط میکنن و ما در برنامه‌های مختلف از نظر و پیشنهاد شما عزیزان استفاده خواهیم کرد. خوشحال میشیم تا با سامانه 162 تماس بگیرید. اگر مایل به ارسال پیامک هستید، شماره پیامک روابط عمومی سازمان صدا و سیما 30162.
عاشقی که از خون دل جام شرابش میدهد، چشم تر عشق روان حال خرابش میدهد، حال خرابش میدهد. سواری می کند آخر الامر، آخر الامر از دم خنجر جوابش می دهد. عاشقی که از خون دل جام شرابش می دهد، عاشقی که از خون دل جام شرابش می دهد، چشم تر عشق روان حال خرابش می دهد، حال خرابش می دهد. گر کمند حلقه عاشق طره من کی دل من روز وصل او به راحت میرسد، بس که شبها از غم هجران عذابش میدهم، بس که شبها از غم هجران عذابش میدهم. عاشقی که از خون دل جام شرابش میدهم، عاشقی که از خون دل جام شرابش میدهم، چشم تر عشق روان حال خرابش میدهم، حال خرابش میدهم.
در آغاز فقط کلمه بود، خواندن اولین فرمان کلمه بود. کلمه، کلمات، جملات، دینج ترین برای خوانش هزار بارگی کتاب، مطالعه را با گفتگو بشنوید. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
هر جا هستین امیدوارم که از کار روزانه خسته نباشید. خدمت همه شما عزیزان خدا قوت میگم. انسانهای خوب و قدرتمند خوشبختی رو تعقیب نمی کنن. یادمون باشه که درست زندگی کنیم تا انشاءالله خوشبختی پاداش عمل کرد و زندگی ما باشه. در پیچ و خم‌های زندگی بازنده‌ها از شکست ناامید می‌شوند و برنده‌ها الهام می‌گیرند. نگوییم مشکلات زیاد است، بگوییم با وجود مشکلات چطور میتوانم حرکت کنم و موفق شوم. زندگی مانند ترن هوایی پر از فراز و نشیب است. شما و آن چگونه نگاه می کنید؟ هیجان انگیز یا ترسناک؟ خیلی خوشحالیم که رادیو گفتگو رو برای همراهی انتخاب کردین و ازتون سپاسگزاریم. به این همراهی و انتخاب شما عزیزان به خودمون میبالیم. دوستان شنونده، برنامه کوتاهی را در این ساعت با هم میشنویم با عنوان راه‌های آسمان.
راه‌های آسمان.
سرپرست خانواده شدم دیگه از سال 93 تا حالا. قبلنم کار میکردم ولی نه به این شدت.
پارکینگ خونم رو برداشتم، نونوایی کردم. این تشکیلات رو نداشتم. شروع کردم کم کم کم. یه تنور فقط گرفتم با این میزی که بران چونه پن کنم، نون بپزم.
وام گرفتم، بعد تابلو فرش و گلیمای قدیمی، بازسازی گلیمای قدیمی. مثلا شاید این گلیما، این چیزایی که میفرشا 40-50 سال قدمت دارن. بعد قدیمی شدن، کهنه شدن. گرفتیم، بازسازی کردیم یه همچین چیزایی.
خانم دکتر فریبا درخشان نیا، مدیر کل دفتر توانمندسازی خانواده و زنان سازمان بهزیستی کشور.
اگر بخوایم به طور کلی برنامه‌مون رو دسته‌بندی کنیم، بحث مساعدت و حمایت‌های اجتماعی هست، بخش دوم توانمندسازی و نهایتاً سلامت اجتماعی. در حال حاضر حدوداً 245 هزار خانوار زن سرپرست خانوار تحت حمایت این دفتر هستند. زنان سرپرست خانوار بخوایم تعریف ساده‌ای داشته باشیم، زنانی هستن که به دلایل مختلف از جمله فوت همسر، از کار افتادگی، طلاق یا سایر موارد سرپرست خودشون رو از دست میدن و نیازمند دریافت خدمات حمایتی از دولت هستن. خب ما در حال حاضر علاوه بر مستمریه که ماهیانه به حساب این خانواده‌های نیازمند واریز میشه، برنامه‌های دیگر توانمندسازانه هم داریم. از جمله ما گروه‌های همیار رو داریم که در حال حاضر حدوداً 1331 گروه داریم که شامل 7000 عضو هستند که در راستای حالا موضوعات مختلف شغلی مشغول فعالیت هستند و در واقع تمامی فرایند تشکیل گروه و حمایت از اینها توسط سازمان بهزیستی انجام می‌گیره. یا موضوع تامین مالی خرد رو داریم که بیش از 12 سال است که فعال هستیم در این زمینه. در حال حاضر بیش از 3600 گروه تامین مالی خرد یا گروه های خودیار داریم که حدوداً 59000 عضو داره.
خانم قاسمزاده هم با 45 میلیون تومان وامی که میگیره این کارگاه خیاطی رو راه اندازی و برای 18 نفر هم اشتغال زایی میکنه.
برای خانم با شرایط ما خیلی سخت زندگی کردم. خدا رو شکر الان کار میکنم، بیمه هم هستم، حقوق خوبی هم میگیرم.
اگه تو این بخش بیشتر حمایت بشن، میتونم علاوه بر توسعه کارگاه خیاطی 15 تا 20 نفر رو اینجا مشغول به کار کنم.
دکتر فریبا درخشان نیا:
برنامه‌های از قبیل توانمندسازی اجتماع محور داریم با رویکرد کاهش فقر قابلیتی که در بسیاری از محلات کشور انجام میشه. ما تو حوزه اشتغال هم در واقع حمایت می‌کنیم. معمولاً حدوداً سالیانه ما 15000 زن سرپرست خانوارمون از طریق اشتغال از چرخه حمایت خارج میشن که خب ما آماده سازی شغلی براش پیش بینی اعتبار شده. زنان تحت پوشش میتونن تو این فرآیند از دوره‌های آماده سازی شغلی ما برخوردار باشن که سالیانه باز 9000 نفر از این خدمات استفاده می‌کنن که نهایتاً بتونن وارد چرخه توانمندی بشن. یکی از موضوعاتی که دفتر خیلی چند ساله که پیگیرش بوده در کنار معاونت زنان ریاست جمهوری، تصویب طرح توانمندسازی زنان سرپرست خانوار بوده که الحمدلله مصوب شد و الان ابلاغ هم شده. یکی دیگر از موضوعاتی که حالا دفتر چند سالی هست پیگیری میکنه موضوع بیمه های شهری و روستایی زن سرپرست خانوار هست در بحث تامین اجتماعی که حالا سهمشون رو سازمان پرداخت میکنه که بعد از طی حداقل 10 سال به بازنشستگی میرسن.
کار خیلی سختیه ولی لذت میبرم از کارم، از اینکه توانمند میشم و روی پای خودم وای میسم.
تولیدات ما تا الان به